بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که قرار است تسلیم هیئت مدیره شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود، از ایران خواستند همه اطلاعات مربوط به برنامه بحث انگیز هسته‌ای‌اش را در اختیار آژانس قرار دهد. محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشتر گفته بود ایران باید درباره فعالیت‌های پیشین هسته‌ای‌اش کاملاً شفاف عمل کند. جورج بوش پیروزی باراک اوباما در کسب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت. باراک اوباما، سناتور ایالت ایلینوی، روز سه‌شنبه با کسب آرای لازم برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا، اولین نامزد سیاه‌پوست در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. آقای اوباما روز چهارشنبه در واشنگتن به شرکت کنندگان در کنفرانس کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا موسوم به آیپک گفت ایران خطر بزرگی متوجه منطقه خاورمیانه می کند. اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله خمپاره‌ای شبه نظامیان فلسطینی به یک مرکز توزیع سوخت در آن کشور، مرزهایش با نوار غزه را بسته و ارسال انواع سوخت به منطقه از جمله سوخت مورد نیاز نیروگاه اصلی برق نوار غزه را به حال تعلیق درآورده است. صدها ماهیگیر اروپایی در بروکسل در اعتراض به قیمت فزاینده سوخت دست به تظاهرات زدند. پلیس بلژیک همزمان با تظاهرات صدها ماهیگیر اروپایی در بروکسل تدابیر امنیتی را در پایتخت ترتیب داده است. و اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در واشنگتن با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، درباره مسائل مربوط به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها و سوریه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، در آستانه این دیدار گفت که آقای اولمرت این نکته را کاملا روشن کرده است که اسرائیل معتقد است ارزیابی ماه دسامبر گذشته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه تولید سلاح هسته‌ای را در پاییز سال 2003 میلادی متوقف کرده اشتباه است و ایران همچنان در صدد ساخت سلاح اتمی است. و خبر آخران که ارتش ایالات متحده در عراق روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مرگ 3 سرباز آمریکایی در جریان یک حمله مسلحانه در کرکوک خبر داد. جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده. ارتش آمریکا در عراق همچنین اعلام کرد 9 شبه نظامی مظنون به عضویت در شبکه القاعده در جریان عملیات جداگانه نیروهای ائتلاف در مناطق مرکزی و شمال غرب عراق بازداشت شدند. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده در آمده است که در عملیاتی در بغداد 4 شبه نظامی مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری‌ها به اسارت نیروهای ائتلاف در آمدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. باراک اوباما، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری از تمام قدرت خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی استفاده خواهد کرد. سرپرست گروه مذاکره کننده فلسطینی میگوید برای رسیدن به توافق صلح با اسرائیل تا پایان سال جاری یک معجزه لازم است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در سطح جهان. و گزارش های شنیدنی دیگر. باراک باراک اوباما روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط اسرائیل و آمریکا آیپک سخنرانی کرد. سناتور اوباما سه شنبه شب با پیروزی در انتخابات مقدماتی مونتانا و نیز از طریق حمایت نمایندگان ویژه کنوانسیون حزب دموکرات بعد نصاب نمایندگان لازم برای کسب مقام نامزدی حزب دموکرات دست یافت. این اولین بار در تاریخ آمریکا است که یک سیاه‌پوست نامزد ریاست جمهوری یکی از احزاب مهم آمریکا می‌شود. آقای اوباما در نشست آیپک با انتقاد از سیاست‌های کنونی دولت ایالات متحده بر حمایت کامل آمریکا از اسرائیل و نیز مقابله با تهدیدها از جانب ایران تاکید کرد. هومن سیسان گزارشی دارد در این مورد.
باراک اوباما روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط آمریکا و اسرائیل آیپک سخن گفت. وی که در مقام نامزد حزب دموکرات برای رقابت‌های نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخن می‌گفت، به تهدیدها از جانب ایران اشاره کرد و تأکید کرد هدف وی از میان بردن این تهدیدها خواهد بود.
The Iranian regime supports violent extremists and challenges us across the region. It pursues a nuclear capability that could spark.
حکومت ایران از تندروها حمایت می‌کند و ما را در سراسر منطقه به چالش می‌گیرد. در حال تلاش برای دستیابی به توانایی هسته‌ای است که می‌تواند به مسابقه خطرناک تسلیحاتی بیانجامد و خطر انتقال تکنولوژی هسته‌ای به تروریست‌ها را افزایش می‌دهد. رئیس جمهوری این کشور هولوکاست را منکر می‌شود و تهدید می‌کند که اسرائیل را از نقشه جهان محو خواهد کرد. خطر از جانب ایران جدی و واقعی است و هدف من از میان بردن این خطر است. آقای اوباما با تاکید بر اینکه سیاست دولت کنونی آمریکا اسرائیل و ایالات متحده را با خطرات امنیتی بیشتری روبرو کرده افسود، وی از ادامه این سیاست سر باز می‌زند.
Just as we are clear-eyed about the threat, we must be clear about the failure of today's policy.
اما ما همانطور که نسبت به خطر نگاهی روشن داریم، باید نسبت به شکست سیاست کنونی هم روشن باشیم. ما در سال 2002 می دانستیم که ایران از تروریسم حمایت می کند. می دانستیم که ایران برنامه غیر قانونی اتمی دارد. می دانستیم که ایران خطری جدی برای اسرائیل است. اما به جای اینکه استراتژی برای توجه به این خطر در پی گیریم، به آن بی توجهی کردیم و در عوض به عراق حمله کرده و آن را اشغال کردیم. زمانی که من با جنگ مخالفت کردم گفتم که این جنگ به تندروی در خاورمیانه دامن خواهد زد. این دقیقاً نکته ای است که در ایران رخ داد. تندروها به سر کار آمدند و محمود احمدی نژاد در سال 2005 به مقام رئیس جمهوری رسید و ایالات متحده و اسرائیل با خطرات امنیتی بیشتری روبرو
هستند.
باراک اوباما همچنین بر موضع پیشین خود مبنی بر احتمال مذاکره بدون پیش شرط با ایران تاکید کرد و افزود، در صورتی که تشخیص دهد گفتگو با ایران به نفع آمریکا خواهد بود، با تهران گفتگویی سخت و اصولی خواهد داشت.
And we should work with Europe, Japan and the Gulf states to find every avenue outside the United Nations.
آمریکا باید با اروپا، ژاپن و کشورهای خلیج فارس همکاری کرده تا به تمام روش‌های ممکن در خارج از شورای امنیت برای انزوای حکومت ایران دسترسی داشته باشد. از قطع کردن تعهدهای پیشین گرفته تا گسترش تحریم‌های اقتصادی، منع صادرات بنزین و تحریم شرکت‌هایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند. سپاه پاسداران به درستی یک سازمان تروریستی لقب گرفته است. آقای اوباما تأکید کرد در مقام ریاست جمهوری آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی از تمام قدرت خود استفاده خواهد کرد. سناتور اوباما روز چهارشنبه با اشاره به تفاوتش با جان مکین از سیاست وی در دفاع از جنگ عراق انتقاد کرد. مقامات ستاد انتخاباتی آقای مکین سریعا به سخنان اوباما واکنش نشان دادند و از اظهارات وی مبنی بر اینکه حضور نیروهای آمریکایی در عراق به قدرتمند شدن ایران انجامیده انتقاد کردند.
باراک اوباما روز چهارشنبه در نشست کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل آیپک سخنرانی کرد. گزارشی بود از هومن سیسان. اما همزمان با اعلام پیروزی سناتور اوباما به عنوان نامزد پیشتاز حزب دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، رسانه‌های کانادا نامزدی سناتور اوباما را یک رویداد تاریخی نامیدند. آمار نظرسنجی‌های عمومی در کانادا از حمایت و تمایل شهروندان این کشور به انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا خبر می‌دهند. رسانه‌های کانادا در ضمن به تحلیل و مقایسه تغییرات احتمالی در روابط اتاوا و واشنگتن و نقش رئیس جمهوری آینده در معادلات سیاسی و اقتصادی دو کشور پرداختند. مریم اقوامی گزارشی دارد در این مورد.
خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می‌دهد بر اساس نتایج ارقام نظرسنجی عمومی که اخیراً منتشر شده، اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کانادا برگزار می‌شد، بیش از 47% از شهروندان این کشور به سناتور اوباما کاندیدای حزب دموکرات و 17% به جان مک‌کین کاندیدای حزب جمهوری‌خواه رأی می‌دادند. بر اساس جدیدترین ارقام نظرسنجی عمومی که هفته گذشته منتشر شده است، 43% از شرکت کنندگان کانادایی نسبت به پیروزی باراک اوباما کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا ابراز امیدواری کردند. جان مک‌کین کاندیدای حزب جمهوری خواه در این نظرسنجی تنها 12% آراء پاسخ دهندگان را از آن خود کرده است. علی‌رغم تمایل افکار عمومی مردم کانادا نسبت به پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نشریه ترانتو استار به نقل از یک دیپلمات پیشین اتاوا در واشنگتن می‌نویسد: گرچه جان مک‌کین کاندیدای جمهوری خواه این رقابت‌ها کارنامه اقتصادی پرباری ندارد و تغییرات چشمگیری برای بهبود روابط بازرگانی کانادا و آمریکا پدید نمی‌آورد، اما در نهایت انتخاب وی به مقام ریاست جمهوری آینده ایالات متحده برای کانادا منفعت بسیاری خواهد داشت. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در یادداشتی که پس از سخنرانی روز چهارشنبه سناتور اوباما در گرد همایی سالانه کمیته روابط آمریکا و اسرائیل منتشر کرده است، می‌نویسد: به نظر می‌رسد این نامزد ریاست جمهوری آمریکا که با اظهاراتی همچون تمایل به گفتگو با دولت مردان تهران جنجال‌های تبلیغاتی بسیاری برانگیخته بود، مصمم است تا تصویر قدرتمندی از خود به عنوان مدافع اسرائیل و مخالف پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای ایران ارائه دهد. چند ماه گذشته و در دوران مبارزات تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اظهار نظرهای سناتور باراک اوباما در مورد پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی نفتا و احتمال تغییر مفاد قراردادهای آن و نیز نقش یکی از مشاوران بلندپایه نخست وزیر دولت فدرال کانادا در افشای گفتگوهای پشت پرده دفتر انتخاباتی این سناتور حزب دموکرات با سفیر اتاوا در واشنگتن جنجال‌های بسیاری برانگیخته بود. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که بزرگترین شریک تجاری کانادا محسوب می شود، تأثیر چشمگیری بر معادلات سیاسی و اقتصادی این کشور خواهد داشت. امنیت مرزهای گسترده دو کشور، تبادلات بازرگانی دو جانبه، شرکت کانادا در طرح دفاع موشکی ایالات متحده و مبارزه با تروریسم از جمله مسائل عمده بین دو کشور محسوب می شوند. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اما آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد قاچاق انسان متحدان خود در خلیج فارس را به باد انتقاد قرار گرفته است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در سطح جهانی روز چهارشنبه منتشر شد. ایران همراه با برخی متحدان عرب آمریکا از جمله عربستان سعودی در رده 3، رده کشورهایی که از نظر قاچاق انسان در بدترین وضعیت هستند، قرار دارد. گزارش بررسی وضعیت قاچاق انسان در سطح جهانی که به فرمان کنگره آمریکا هر سال توسط وزارت امور خارجه این کشور تهیه می شود، اکنون به گفته مقام‌های آمریکایی و فعالان غیر دولتی به یکی از معتبرترین منابع شرایط قاچاق انسان در جهان تبدیل شده است. در گزارش سال 2008 وزارت امور خارجه آمریکا، قاچاق انسان در 153 کشور جهان بررسی شده است و 14 کشور در رده 3 قرار دارند. رده 3 متعلق به کشورهایی است که از نظر قاچاق انسان در بدترین وضعیت قرار دارند. ایران همراه با عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر، سوریه، الجزیره، برمه، کوبا، سودان و کره شمالی در رده 3 قرار گرفته است. در گزارش سال 2008 وزارت امور خارجه آمریکا در مورد شرایط قاچاق انسان در جهان، ایران یکی از منابع، ترانزیت‌ها و مقاصد قاچاقچیان نام برده شده است. این گزارش ادامه می‌دهد زنان در داخل ایران به منظور روسبیگری و ازدواج اجباری قاچاق می‌شوند. کودکان ایرانی در داخل ایران همراه با کودکانی که از افغانستان به ایران وارد می‌شوند به منظور ازدواج، خودفروشی و کار اجباری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گزارش همچنین به نقل از منابع غیر دولتی ایران می‌نویسد زنان و دختران ایرانی به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و بریتانیا قاچاق می‌شوند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا ادامه می‌دهد دولت ایران به طور کامل به حداقل استانداردهای مقابله با قاچاق انسان عمل نمی‌کند و تلاش جدی در این رابطه نشان نداده است. همچنین دسترسی نداشتن مقام‌های آمریکایی به ایران جمع‌آوری اطلاعات جامع در مورد قاچاق در ایران را دشوار ساخته است. مارک لگن، مدیر دفتر مقابله با قاچاق انسان در وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید قاچاق انسان مشکلی است که تمام کشورهای جهان از جمله آمریکا را در بر می‌گیرد. آقای لگن می‌گوید بر اساس تخمین‌های آمریکا هر ساله 800 هزار نفر از یک کشور به کشور دیگری قاچاق می‌شوند. 80% این قربانیان را زنان تشکیل می‌دهند. میلیون‌ها نفر دیگر نیز هر ساله در محدوده مرزی یک کشور قاچاق می‌شوند. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه کنفرانس گفتگوی بین ادیان در مکه خواستار مقابله با تندرویان اسلامگرا شد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در افتتاحیه کنفرانس مسلمانان که به منظور ایجاد گفتگو میان مسلمانان، مسیحیان و یهودیان برگزار شده است گفت اسلام باید در مقابله با خطر تندروها کاری انجام داده و یک پیام مثبت مذهبی ارائه دهد. این نشست که در مکه برگزار شده و به مدت 3 روز به طول خواهد انجامید، هدف آن ایجاد گفتگو میان ادیان مختلف است. به طور مشخص عربستان سعودی امیدوار است که میان مسلمانان سنی و شیعه آشتی مجدد برقرار کند. ملک عبدالله خطاب به 500 نماینده از 50 کشور مسلمان در سخنرانی افتتاحیه نشست گفت شما امروز اینجا جمع شده اید تا به تمام جهان بگویید ما صدای عدالت و ارزش‌های انسانی هستیم، ما صدای همزیستی و گفتگوی عقلانی هستیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس یک گزارشی می‌نویسد ملک عبدالله روز چهارشنبه در حالی وارد کنفرانس مکه شد که اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار قدرتمند ایرانی همراه او بود و سپس در سمت چپ او روی صحنه نشست و این نشان از آن است که پادشاه سنی عربستان با یک شیعه میانه رو همانند آقای رفسنجانی مشکلی ندارد. اما به نظر می رسد که عربستان سعودی و حکومت شیعه ایران مواضع متفاوتی در مورد احزاب سیاسی لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی دارند. ملک عبدالله در ماه مارس اعلام کرد که در تدارک برگزاری کنفرانسی میان مذاهب مختلف جهان و مخصوصاً یهودیان است و این اتفاق برای اولین بار بود، زیرا عربستان سعودی با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد. او روز چهارشنبه گفت اسلام چالش سختی را در برابر تندروهای بعضی از کشورهای مسلمان دارد، کسانی که منزلت، عدالت و مقام رفیع اسلام را هدف قرار دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت برادر ما پادشاه عربستان سعودی پیام بزرگی را برای تمام انسان‌های جهان فرستاد. او اضافه کرد قبل از آنکه با دیگر مذاهب صحبت کنیم باید ابتدا در راستای دین اسلام در میان خودمان صحبت کنیم. ما باید یکدیگر را حمایت کنیم. عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب به جز مصر و اردن با اسرائیل روابط دیپلماتیک نداشته و ارتباط در سطح مقامات رسمی با یکدیگر ندارند.
مانیا منصور. اما احمد قرعی سرپرست گروه مذاکره کننده فلسطینی در مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی روز چهارشنبه در نشست جنبش فتح سخنرانی کرد. احمد قرعی گفت برای رسیدن به توافق صلح با اسرائیل تا پایان سال میلادی جاری معجزه لازم است. تارا عاطفی گزارشی دارد در این مورد.
رئیس گروه فلسطینی ها در مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی نسبت به رسیدن به توافق صلحی تا پایان سال جاری میلادی ابراز تردید کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تلاش است که تا پایان امسال و پیش از آن که دوره ریاست جمهوریش به پایان برسد، اسرائیلی ها و فلسطینی ها را به امضای یک قرارداد صلح وادارد. اما چنانچه احمد قرعی سرپرست گروه مذاکره کننده فلسطینی میگوید، برای رسیدن به چنین توافقی یک معجزه لازم است. فلسطینی ها پیشتر نیز با توجه به روند مذاکرات و مسائل حاشیه ای آن از رسیدن به توافق صلح تا پایان امسال ابراز ناامیدی کرده بودند. اخیراً نیز فلسطینی ها از اتحادیه اروپا خواستند تا زمانی که اسرائیل دست از گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری برنداشته، اروپا روابطش را با اسرائیل توسعه ندهد. یکی از موانع جدی بر سر مذاکرات صلح اسرائیل فلسطینی ادامه شهرک‌سازی های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن است. اسرائیل و فلسطینی ها از ماه نوامبر سال گذشته و پس از کنفرانس آناپولیس آمریکا مذاکرات صلح را از سر گرفتند و پایان سال جاری میلادی به عنوان مهلتی برای رسیدن به یک توافق صلح در نظر گرفته شد. احمد قرعی مذاکره کننده ارشد فلسطینی روز چهارشنبه گفت که هرچه می گذرد احتمال دستیابی به چنین هدفی کاهش می یابد. احمد قرعی در نشست جنبش فتح گفت تیم مذاکره کننده دو طرف اکنون بر روی مسائل کلیدی مورد اختلاف کار می‌کنند، از جمله تعیین مرزهای نهایی اسرائیل و کشور آینده فلسطین، سرنوشت میلیون‌ها پناهنده فلسطینی و نیز وضعیت اورشلیم یا بیت المقدس. این مقام ارشد فلسطینی گفت که اختلاف‌ها همچنان وجود دارد و هرچند با ادامه مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل خواهد شد، اما رسیدن به توافق نهایی صلح تا پایان امسال غیر ممکن است مگر آنکه معجزه ای رخ دهد. علاوه بر موانع و اختلافاتی که بر سر مسائل کلیدی وجود دارد، مشکلات حاشیه ای نیز روند صلح خاورمیانه را تهدید می کند. یکی از این مسائل طرح اتهام فساد مالی علیه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و تبعات آن است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اکنون در واشنگتن به سر می برد. وی سه‌شنبه شب در سخنرانی گفت که زمان اخذ تصمیمات دشوار برای دو طرف به زودی فرا می رسد. در حالی که مذاکرات طرفین در جریان است، درگیری میان نیروهای اسرائیل و شبه نظامیان حماس در غزه نیز ادامه دارد. حماس گروه شبه نظامی است که حاضر نیست اسرائیل را به رسمیت شناخته و دست از خشونت علیه اسرائیل بردارد. مردان گروه حماس سال گذشته نیروهای وفادار به محمود عباس را از نوار غزه بیرون راندند و کنترل این منطقه را در دست گرفتند. اسرائیل میگوید تا زمانی که محمود عباس کنترل غزه را در دست نگیرد، قرارداد صلحی با فلسطینی ها بسته نخواهد شد.
سرپرست گروه مذاکره کننده فلسطینی میگوید برای رسیدن به توافق صلح با اسرائیل تا پایان سال میلادی جاری یک معجزه لازم است. گزارش بود از تارا عاطفی. در حالی که تا برگزاری بازی‌های المپیک 2008 در چین حدود 2 ماه باقی مانده است، روز چهارشنبه فهرست 4 شهری که می‌توانند برای کسب میزبانی بازی‌های المپیک سال 2016 رقابت کنند اعلام شد. حساب مهدوی گزارش می‌دهد.
کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه اعلام کرد شهرهای شیکاگو در آمریکا، توکیو در ژاپن، مادرید در اسپانیا و ریو دو ژانیرو در برزیل برای کسب میزبانی مسابقات المپیک سال 2016 رقابت خواهند کرد. 15 عضو هیئت مدیره کمیته بین المللی المپیک نام دوحه در قطر، پراگ در جمهوری چک و باکو در آذربایجان را از این فهرست حذف کردند. این در حالی است که مقامات قطر امید زیادی برای حضور در فهرست نهایی داشتند. مقامات المپیک میگویند دلیل حذف نام دوحه جمعیت اندک این شهر و شرایط آب و هوایی آن بوده است. قرار است اعضای کمیته بین المللی المپیک اوت 2009 در یک رأی‌گیری مخفی میزبان قطعی بازی‌های المپیک سال 2016 را تعیین کنند. تا تا آن زمان چهار شهری که به عنوان نامزد کسب میزبانی مسابقات برگزیده شده‌اند باید به مسئولان برگزاری رقابت‌های المپیک ثابت کنند توانایی برگزاری این بازی‌ها را دارند. پس از آن میزبان حدود 8 سال فرصت خواهد داشت امکانات زیربنایی لازم را برای ورزشکاران رشته‌های مختلف از 5 قاره جهان و میلیون‌ها تماشاگر و جهانگرد فراهم کند. برگزاری بازی‌های المپیک منافع مهم اقتصادی و اعتبار بین‌المللی برای یک کشور برگزار کننده به همراه دارد. در این حال بازی‌های المپیک سال 2008 هشتم ماه اوت یعنی حدود 66 روز دیگر در پکن پایتخت چین برگزار خواهد شد.
حسام مهتوی. اما میل فرر، هنرپیشه قدیمی هالیوود، همسر پیشین آدری هپرن و بازیگر نقش پرنس آندره در فیلم جنگ و صلح، در مزرعه مسکونی خود در سانتا باربارا در شمال کالیفرنیا درگذشت. او هنگام مرگ 90 سال داشت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
میل فرر، هنرپیشه خوش‌قیافه و قد بلندی که با فیلم‌های لیلی، جنگ و صلح و خورشید همچنان می‌درخشد، در جهان سینما به معروفیت رسید، فیلم‌های زیادی را نیز تهیه و کارگردانی کرده بود که اغلب آنها با شرکت آدری هپرن، همسر آن زمان او بود. میل فرر که در یک محل نگهداری از سالمندان در نزدیکی مزرعه محل زندگی خود درگذشت، در طول 6 ماه گذشته از بیماری و ناراحتی‌های ناشی از کهنسالی رنج می‌برد. میل فرر که متولد نیوجرسی، یکی از ایالات شرق آمریکا بود، پیش از آغاز کار در سینما به عنوان ویراستار در مطبوعات به کار اشتغال داشت و در این مدت یک کتاب کودکان را نیز نوشته بود. یکی از بیادماندنی‌ترین فیلم‌های میل فرر، فیلم لیلی، محصول سال 1953 میلادی با شرکت لزلی کارون بود که در آن نقش یک آرتیست خیمه شب‌باز علیل را بازی می‌کند که دختر یتیمی عاشق او می‌شود. میل فرر در سال 1956 در نقش پرنس آندره در فیلم جنگ و صلح از روی اثر معروف لئو تولستوی در نقش مقابل آدری هپورن ظاهر شد. اما بنابر گفته آدری هپورن، میل فرر که در بیش از 100 فیلم شرکت کرده بود، بازیگری را دوست نمی‌داشت و در عوض علاقه وافری به کارگردانی داشت و در ضمن انجام این کار احساس آرامش و راحتی می‌کرد. میل فرر 5 بار ازدواج کرد و آدری هپورن، هنرپیشه مشهور و سرشناس انگلیسی تبار هالیوود، 4مین همسر او بود. این دو که هنگام بازی در نمایش اندولین در برادوی با یکدیگر آشنا شدند، در سال 1954 میلادی ازدواج کردند، اما پس از 14 سال از یکدیگر جدا شدند. میل فرر و آدری هپرن در چند فیلم سینمایی تلویزیونی از جمله مایرلینگ و کاخهای سبز از روی نوول فانتزی رومانتیک دبلیو اچ هاتسن به کارگردانی میل فرر ظاهر شدند. اما درخشانترین اثر تهیه کنندگی میل فرر فیلم ترسناک در انتظار تاریکی بود که در آن آدری هپرن در نقش یک زن نابینا در خانه خود در زیرزمینی در نیویورک با اعضای یک باند مواد مخدر مبارزه می کند.
فیروزه خطیبی. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که قرار است تسلیم هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود، از ایران خواستند همه اطلاعات مربوط به برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش را در اختیار آژانس قرار دهد. باراک اوباما، سناتور ایالت ایلینوی، روز سه‌شنبه با کسب آرای لازم برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی، اولین نامزد سیاه‌پوست در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. کاخ سفید پیروزی آقای اوباما در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نواد یک دستاورد مهم برای ایالات متحده خواند. آقای اوباما روز چهارشنبه در واشنگتن به شرکت کنندگان در کنفرانس کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل موسوم به آیپک گفت ایران خطر بزرگی متوجه این منطقه خاورمیانه ساخته است. آقای اوباما گفت در صورت پیروزی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا هدفش از بین بردن چنین خطری خواهد بود. اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله خمپاره‌ای شبه نظامیان فلسطینی به یک مرکز توزیع سوخت در آن کشور، مرزهایش با نوار غزه را بسته و ارسال انواع سوخت به منطقه، از جمله سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای برق نوار غزه را به حال تعلیق درآورده است. پلیس بلژیک همزمان با تظاهرات صدها ماهیگیر اروپایی در بروکسل، تدابیر امنیتی در پایتخت را با استقرار نیروهای ضد شورش و مسدود کردن خیابان‌ها با استفاده از نرده‌های آهنی و سیم خاردار تشدید کرد. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.